بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بالإخلاص تتفاضل مراتب المؤمنين. این روایت نورانی در واقع می توان گفت تبیین و توضیح همه آیاتی است که مؤمنین را به اخلاص دعوت می کند. می فرماید به وسیله اخلاص برتری درجات اهل ایمان تحقق پیدا می کند. از این روایات معلوم می شود که به تعدد درجات مؤمنی اخلاص درجات داره، یعنی اخلاص درجاتی داره که به تناسب درجات اخلاص مراتب اهل ایمان متفاوت میشه. یک درجه، حالا درجات اصولیش رو بخوایم حساب بکنیم، درجه ترس از دوزخ، شوق بهشت، کاری که انسان انجام میده، تا برسد به اونجا که هیچ چیزی جز خدا عامل در نظر نداره، هیچ، که این درجه خیلی درجه بالایی هست. انسان تصور میکنه که با آسانی میتواند بگه من این کار رو فقط برای خدا انجام میدم. این جمله امام رو هر وقت من میشنوم از سیما پخش میشه، واقعا انسان تکون میخوره که میفرماید من شهادت میدهم که دو رکعت نماز برای خدا نخوندم. خیلی عجیبه. چون از سایر حرفاش اونجوری معلوم میشه که معتقدن که اون اخلاصی که در این مرتبه باشه، هیچ چیزی در نظر نباشه، این فقط برای معصومین میشه تحقق پیدا بکنه، که انسان خیال میکنه که فقط برای خداست. اگه دوزخ نباشه و بهشت نباشه، اون وقت معلوم میشه که چند نفر خدا مرید مخلص در اون حد داره. که هر قدری با توجه به اون آیاتی که شیطان از قول شیطان نقل میکنه، فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه رو اغوا میکنن مگر اونهایی که به مرتبه بالای اخلاص رسیدن. این معلوم میشود که از دام شیطان رها شدن هم درجات باز داره. اون درجات بالاش که درجه عصمت، فقط مخصوص اونها به طور کلی از دام شیطان رها شدن، اون معصومی دیگه پایین ترش دیگه، تا هرچی اخلاص کمتر بشه در دام شیطان انسان بیشتره. و این اخلاص برای ما طلبه ها و در تحصیل از همه مهمتره. انشاءالله خداوند توفیق بده لااقل نزدیک بشیم به اون درجات والای اخلاص. صلوات خط بفرمایید. موضوع بحث ما به فضل خداوند منان صلات الجمعه است. مسئله ای که هم مسئله روز هست و هم به گونه مرتبط می شود با مسئله ولایت فقیه که دو سال گذشته مورد بحث ما بود. اولین بحث و مهمترین مسئله از مسائل نماز جمعه هم مشروعیت نماز جمعه است. این مهمترین مبحث صلات جمعه است. فقهایی که این مسئله رو مطرح کردن در این معنا اتفاق دارن که نماز جمعه فی الجمله وجوبش مورد اجماع مسلمینه، بلکه از ضروریات دینه فی الجمله. هم شیعه سن واجب میدونه فی الجمله و هم اهل سنت این رو واجب میدونه. چیزی که از اهل سنت قائل به وجوب عینی این نماز هستن مطلقا، در کتاب بدایت المجتهد، سلام علیکم و رحمت الله، که یکی از کتابی است که اقوال اهل سنت رو جمع آوری کرده. اخیرا هم یه چاپی هست 7 جلدی که اقوال شیعه هم در پاورقیش هست. بدایت المجتهد 7 جلدی است که اقوال شیعه هم یعنی شده مذاهب 5. بله دیگه، همه احکام هست بدایتون میشه، همه احکام. یه کتاب فقهی است که همه مسائل فقهی رو، اختلاف اقوال رو بیان کرده. در بله بله اسمش رو من یادداشت نکردم، از اهل سنت، ابن رشد به نظرم باشه. بله بله همین چاپ ایران که به نظرم اخیری رو چیز که مجمع جهان مجمع تقریب کرده باشه، چون همراه با چیزم هستش، همراه با نظر شیعه هم هست، فوارقه مفصلی داره که آرای شیعه هم تو فوارقش هست. در اونجا ضمن این که میگوید جمهور اهل سنت واجب عینی میدانن نماز جمعه رو، به استدلال میکنه به آیه و روایات و اینها اجمالا، ایشون میگه ذهب قوم الى انها من فروض الکفایات. تو اهل سنت هم یه عده‌ای هستن، یه عده کمی هستن که قائل هستن نماز جمعه واجب کفاییه، یعنی عده‌ای که رفتن نماز جمعه دیگه از گردن دیگران ساقط میشه، که این رو نقل میکنه از احکام القرآن ابن عربی. این ابن عربی که اینجا میگه غیر از اون محی الدین عربی هست، این فقیه هستش از فقه هاست. بله این در کتاب جلد 1 بدایت المجتهد صفحه 463 است این مطلب. بعد میگوید و ان مالک روایتون شازه انها سنه، از مالک هم یه روایت شازهی نقل شده که نماز جمعه سنته، یعنی مستحب. البته سنت اطلاقات مختلفی داره، یکی مثلا در مقابل بدعته، یکی به معنای سیره است، یک معناش هم اینه که معنای سنته یعنی مستحبه. ولی در شیعه، در فقهای شیعه اختلاف اصلی سر این است که در زمان غیبت واجبه یا واجب نیست. در زمان حضور وجوبش رو، اون هم شیعه، این که گفتیم فعل جمله اینه، اونم قائل به وجوب هست شیعه. و اما در عصر غیبت هفت قول هست در اینجا در شیعه. بله واجب این است. حالا این رو در ادامه بحث توضیح میدیم که میگیم حضور، آیا حضور صرف حضور امام معصوم، یا اینکه مبسوط الید بودنش هم شرطه، یعنی به حضور امام معصومی که بتواند اقامه نماز جمعه کند که این مراد هستش، این که میگیم زمان حضور مثلا مثل زمان پیغمبر یا زمان مثلا امیرالمومنین علیه السلام. اما در زمان فعلی که زمان غیبت هست، هفت قول مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه که ما از بحثاشون استفاده کردیم، ایشون هفت قول ذکر میکنه، نقل میکنه در رابطه با نماز جمعه در عصر غیبت. یک عبارت است از عدم مشروعیت و بطلان، قول اول که اصلا مشروعیت نداره در زمان غیبت، باطل هم هستش، اگر هم باطل هم عدم هم مشروع نیست. قول دوم تخییر در عقد، حالا میگم توضیح میدم این رو، فهرستش رو یادداشت کنید که یادتون نره، من توضیحش رو عرضم خدمت. بله ایشون یه حائری پدر نه پسر، یعنی حاج آقا مرتضی حائری مؤسس حوزه نه آشقاب دورکیم حائری نه، بچه ایشون هم ضمن بحث صلات جمعه داره، ولی این که نقل میکنم مال پسرشون هست، یعنی حاج آقا مرتضی حائری. یه اصلا یه کتاب مستقل ایشون داره، ایشون کتاب فقه کتاب های فقهی چاپ شده، ولی کن یه کتاب مستقل داره درباره نماز جمعه. خدمتتون عرض کنم که بله کدوم حاج آقا مرتضی استاد ما بودن در اون صاحب، نه اون حاج آقا مهدیه، اون حاج آقا مهدی بود که پارسال ازش، ایشون دو تا برادر با هم دیگه خیلی متفاوتن، خب اون رفت خارج آمریکا و این چیزا اینا، ولی این خب یه فقیه بود که ما مزه مرحبه ایم از شاگرداشون هستن. بله خدمتتون عرض کنم که خیلی از آقای آیت الله مؤمن اینا همه میادن در سایه خایری، خدا رحمت کنه آقای ربانی املاشی اینا، آقای طاهری خرم‌آبادی اینا میادن ازشون. شو یک بله دوم تخییر در عقد، عقد یعنی در اینکه اقامه کنن نماز جمعه رو مخیره، مخیر هستن مردم که اقامه کنن نماز جمعه رو یا اقامه نکنن، عقد یعنی منعقد کنن. ولی علا فرض عقد این چیه؟ شرکت در اون واجبه، یعنی اگر نماز جمعه اقامه شد باید مردم برن تا سر شرکت کنن. قول سوم تخییر حتی بعد العقد، یعنی اگر هم اقامه شد بازم چیه؟ مختار هستن، واجبه ها، یعنی اگر رفت از نماز ظهر ساقط میشه، ولی که هم مخیر هستن حتی بعد العقد. قول چهارم تخییر برای مجتهد، البته این توضیح ندادن که تخییر برای مجتهد برای یعنی چی، ولی ظاهرا مقصود اینه که مجتهد میتواند اقامه کند میتواند اقامه نکند، ولی کن اگر اقامه کرد چیه؟ شرکت کردن در اون لازم هست. قول پنجم وجوب عقد بر مجتهد و حرمت بر غیر، یعنی اگر کسی مجتهد جامعه شرایط هست واجبه برش که اقامه بکنه، بله الان در توضیح میدم، حتی این توضیحش هم بازم توضیح میدم بیشتر. وجوب عقد بر مجتهد یعنی کسی که مجتهد جامعه شهادت واجبه که اون نماز جمعه رو اقامه کنه، و حرمت بر غیر مجتهد یعنی اگر بخواد اقامه کنه نماز جمعه رو، یعنی همه امام جمعه ها باید چیه؟ مجتهد باشن. یه همچین چیزی از این قول استفاده میشه. قول ششم، وجوب تعیینی علی کل احد با اجتماع شرایط. اینم یه قول هست که حالا بعد عرض میکنه خدای حائلی این قول رو میخوان تقویت بکنن که واجب عینی است هم اقامش هم عقدش با اجتماع شرایط. چرا قوله؟ حالا عرض میکنم بذار میگم قائل نشدم میگم درم توضیح میدم. اینم قول ششم. قول هفتم، حرمت تکلیفی علاوه بر عدم مشروعیت. قول اول این بود که مشروع نیست و باطله. قول هفتم چیه؟ مشروع نیست و حرامه اصلا خوندنش در زمان قیل. بله، حرمت تکلیفی علاوه بر عدم مشروعیت. ببینید عبارت مرحوم آیه حائری بله، عبارت چون اینه، عبارتی که در صفحه 122 چیزشون آوردن، قول میگن میفرمان عدم المشروعیه و البطلان و هو الذی نسب الی ابن ادریس و سلار و سید المرتضا و غیرهم قدس الله اسراره. یه عده ای مثل ابن ادریس، مثل سلار از قدما، سید مرتضا و غیر از اینها آمدن گفتن مشروع نیست و باطل. این قول اول. تخییر به معنی انه یجوز الاکتفا به صلات ظهر و عقد جمعه لکن یتعین الحضور علی تقدیرها. اگه چیز بده کردیم منعقد شد باید فیکون و تخییر فل عقد خاصه. تخییر فقط در اقامه نماز جمعه است. نسبه فل جواهر الى ظاهر عبارت اب الصلاح، به ظاهر اب الصلاح این رو نسبت داده. بل قیل انه اشهر القولین بین الاصحاب از تخییر، گفته شده که اشهر قولین هست. و فی الحدائق عن المحدث الکاشانی ان المراد به تخییر هو تخییر فی العقد. آیه پیز کاشانی گفته اینایی که گفتن تخییر، نه تخییر در عقد. نقله عن بعض الاصحاب قال قدس سره و ظاهر ان المراد به ذلک البعض هو الشهید فی کتاب نکت الارشاد، که اینها اینجوری گفتن، گفتن تخییر در عقد. ولی اگر عقد شد چیه؟ شرکت در او واجب. قول سوم، التخییر حتی بعد العقد ایزن و هو ظاهر کل من اطرق التخییر، که الان فقهای فعلی تقریبا میشه گفت همشون قائل به این قول هستن، به این قول سوم هستن. آقای خویی قائل به اون قول دوم بود، مرحوم آیت الله خویی، حالا عرض میکنیم حرفشون رو که اگر منعقد شد ایشون میگن شرکت در نماز جمعه واجبه. آخرش میگن که احتیاط واجب این است که بالاخره ایشون عقیدهشونه که اگه منعقد شد جایی باید شرکت کرد در نماز جمعه. عقدش اختیاریه ولی شرکت در بعد از عقد چیه؟ آخه میفهمن که واجبه تکلیفه. اگه الان ایشون چی بودن؟ اونایی که مقلد ایشون بودن، اونایی که باید در شرکت کنن در نماز. چهارم، ثبوت التخییر للمجتهد لا لغیره کما عن المحقق الثانی. چون البته ما پیدا نکردیم کی قائل به این، خیلی مشکلی است. میگن که فقط مجتهد مخیر به اقامه و غیرش نمیتونه. اینم یه نظر. وجوب العقد، پنجم، وجوب العقد علی الفقیه و حرمته علی غیره. نقله صاحب الجواهر قدس عن المحدث المتبحر الشيخ حسين ابن عصفور ابن نه اون تخییر این وجوهه. دوم چهارمی مجتهد مخیره، پنجمی واجب فقیه حرام برقه. قول ششم وجوب و تعیین علی کل احد مع اجتماع شرایط من العدد و وجود امام عادل خطیب، شرایط باشه امام عادل خطیب هم باشه، نسب و صاحب حدائق الی عدت من القدماء و المتأخرین. این قولم که وجوب تعیینی و عینی هست، نسبت دادم به عده‌ای از قدما و متأخرین مثل مفید و صدوق و کلینی و حلبی و کراجکی و شهید ثانی و ابن الشیخ شیخ حسن صاحب معالم و مجلسیین پدر و پسر و غیره. بعد ایشون میفرمان لاکن الانصاف کما تقدم عدم و صراح عبارت القدما فی وجوه تعیینی کل مفید و صدوق و شیخ و اینها، میگه اینا عبارتشون ظهور در وجوب تعیینی نداره. تنها کسی که اولین کسی که ظاهرا وجوب تعیینی رو خیلی پر و بالش داده مرحوم شهید ثانی هستش، صاحب شهر لومعه هستش، که ایشون رساله‌ای داره در رابطه با وجوب تعیینی نماز جمعه. هفت حرمتها تکلیفا ایزن، یعنی هم از نظر مشروع نیست، علاوه بر اینکه مشروع نیست حرمت چیه؟ حرمت تکلیفی هم داره، مضافاً الی عدم مشروعیت ها. و هو الذی ربما یظهر من عبارت کشف اللسان المحکیت فی الجواهر و فیها فما لم یقطع یا یقطع فقی بالعز فما لم یقطع به، یعنی تا اونجایی که اذن قطع نداشته باشیم که امام اذن داده، یصلی الظهر، ظهر باید بخونده بشه، تروزن انقص به منصب امام، میگه این قصد منصب امام معصوم هست نماز جمعه، ولی اقتدا به قاصبه، اونم کسی هم که در نماز جمعه میخونه میگه قاصب منصب نماز جمعه امام معصوم هست، بنابراین حرام اصلا بهش اقتدا کردن. بله سوابش در اون که باطله، حکم فقط وضعی داره، اینجا مشروع هم نیست، علاوه بر اینکه باطل هست حرام هست، یعنی کار حرام کرد. نه نه اول نه عدم مشروعیت یعنی بطلان، عدم المشروعیه ول بطلان دو تا هست، مشروع نیست یعنی نماز جمعه نباس بخونی، یعنی تشریع نشده، اما اگه خوندی چیه؟ باطله فقط، عدم المشروع و البطلان که اونا فقه های باطله. هفتمی میگه عدم المشروعیه و چی؟ و حرمت و تکلیفیه، نه تنها مشروع نیست، یه مشروع نیست یعنی تشریع نشده، نه اینکه حرامه، اون عدم مشروعیت یعنی تشریع نشده، تشریع نشده ولی چون این کار قصب منصب امام هست، مثلا رو فتوه اینه که اگه کسی رفت مثلا رو فتوه رو قول هفتم الان کسی نماز جمعه رفت کار حرام میکنه، اصلا قول هفتم اینه که خدا رحمت کنه آقای عراکی، آیت الله عراکی، ایشون واجب میدونستن، بعد ازشون نقل میکنن که میگفتن ایشون خب چون خیلی معتقد بود نماز جمعه، بعضی ها که اون موقع نماز جمعه رو اشکال میکردن که حالا از ضمن حرفان معلوم میشه، ایشون میگفت عمامی میذارن اینقدر وقت میگن نماز جمعه حرام، یعنی خیلی تون شده بود تو چیز. دیگه احتیاط دیگه قائل نیستش دیگه، این هست، یعنی کسانی که احتمال میدن که چیز باشه، احتمال میدن کافی نباشه، هر دوشو میخونن، مخیر یعنی برای احتیاط مستحب هست یا واجب هست، یعنی قائل هست اونایی که میخونن یا احتیاط مستحب میکنن یا اینکه قائل به اصلا چیز نیستن، قائل نیستن به این که مجزی باشه، به مجزی بودنش قائل نیستن، احتیاطن یار. ایشون میگه از عبارت کشف اللسان، صاحب کشف اللسان معلوم میشه، وجود عینی تعیینیه. بله.
منصب برای امام جمعه برای معمولی؟
نه، میگه منصب فقط برای امام معصوم. که حالا روایت چه میخونیم؟ اینا همه استدلالهاش میاد. این کسی که نماز جمعه میخونه میگه این که نماز جمعه ها؟ معمون حرامه، نباید شرکت کنه. قول هفتم ها میگه چون قاسبه هست، قاسبه
بس قاسبه فقط چون جمعه دیگه.
آره قاسبه اون جمعه هست. این هم کمک میکنه کسی که هم رفته چیز کنه. بله حالا میرسیم دیگه انشالله ببینیم نظرشون به اگه رسیم. آره ما حالا فعلا قول ها رو گفتیم. آقای خویی رحمت الله علیه در این کتاب صلات الجمعه شون از مستند، ایشون در رابطه اقوال اینجوری میگه. این هفت قولی که گفتیم در واقع به سه قول برمیگرده، یعنی سه قول اصلی هست، سه قول اصلی هست. ایشون میفرماید المحتملات بل الاقوال فی المسئله ثلاثه. این هفتا رو ما میتونیم در سه قول خلاصه کنیم که وقت بعضی از این اقوال خودش فروعاتی داره. وجوب و صلات الجمعه تعیینن، یه قول این که نماز جمعه واجب تعیینیست، کم قول شهید ثانیست. وجوب و صلات یوم الجمعه ببخشید، وجوب و صلات ظهر یوم الجمعه تعیینن و وجوب و صلات جمعه کذاله. یکی وجوب نماز جمعه ظهر تعیینی است، یکی وجوب نماز جمعه است تعیینی، یکی هم تأخیر. سه تا، یا نماز جمعه داریم یکی نماز ظهر دیگه، درسته؟ یه عده سه قول میشه. یکی یه عده میگن نماز جمعه تعیینن واجبه، فقط نماز جمعه بخون. یه عده میگن نماز ظهر واجبه تعیینی است، فقط نماز ظهر بخون. یه عده میگن مخیر. این سه قوله. چی از اون در اون تخییری ها فروع داره. اون اقوال دیگه همه توی شکم همین سه قول چیه؟ جا میگیره. بعدی چون میفرد و هاذا الخلاف بین الاصحاب قدس الله قدس سرهم انما هو بعد الاتفاق منهم على وجوب صلات الجمعه فی الجمله. اصحاب ما فی الجمله میگن نماز جمعه واجبه، ولی که این اقوال چیه؟ این اقوال در چیه؟ و تخییرو. بله خدمتتون عرض کنم. و هاذا الخلاف بین انما هو بعد الاتفاق منهم على وجوب صلات الجمعه فی الجمله اعنی فی زمن الحضور، یعنی در زمان حضور مع الامام علیه السلام او نائب الخاص المنصوب من قبله، نائب خاصی که منصوب از طرف امام هست. فان هاذا مما لم یختلف فیه اثنان، حتی دو تا فقیه هم در اینجا شرکت نکردن، اختلاف نکردن که اگه امام معصوم نماز جمعه بخونه یا منصوب از کسی از طرف امام معصوم منصوب باشه هیچ کس اختلاف نداره. فان هاذا مما لم یختلف فیه اثنان بل هو من ضروریات الدین و علیه اجماع المسلمین و انما الخلاف فی اشتراط وجوبها او مشروعیتها به حضور الامام. حالا وجوبش یا مشروعیتش این منوط به حضور امام است، اینجا اختلافه. فلا تجب تعینا او لا تشرع فی زمن الغیبه و عدم الاشتراط. بس این که امام معصوم که نباشه در زمان غیبت، تکلیف که این سه قول مال اونجا هست. نه دیگه نیست دیگه در اونجا، در اونجا اختلاف زمان حضور هیچ اختلافی نیست. زمان حضور این که حضور و اقامه توسط امام معصوم یا نائبش، در اینجا هیچ اختلافی وجود نداره. ولی اونجا که چیز شد، اونجا که نشد، ببینید الان اولیش که دیگه هیچ اصلا، ببینید اولی که میره کنار وقتی زمان حضور شد، اولی که میره کنار. تأخیرهام که همش مربوطه به تا پنجم تأخیره، همون سه قولم. ببینید سه قولم نه دیگه، آخه میخوام تعیین نماز جمعه، نماز جمعه که زمان غیبت، زمان چیز دیگه. خب بله، من میخوام اختلاف نداریم دیگه، اختلاف نداریم. میخوام میگم جزئیاتش دیگه جزئیاتش فرق میکنه. جزئیات ایشون هم میاد بعدا توضیح میده که مثلا تخییر 5 قوله، این که گفت تخییر خودش میشه 5 قول، 4 قول هستش. وقت وجوب صلات تعیینی که شد، بعضی میگن که حرام هم هست، بعضی میگن باطله، اونجوری میشه دیگه. وقت اونایی که میگن نماز ظهر واجبه، بعضی هم میگن نماز خوندن جمعه، باز اینجا اختلاف دارن، میگن بعضیش حرامه بعضی میگن حرام نیست. نه اصلا ظهر واجب اصلا اونجا رو بذارید کنار، اختلاف این نه قول یا سه قول مال زمان غیبته. اونجا الان میخواید همین هفت قول رو بکنیم سه قول دیگه. الان همینجا ببینید سه قول اولیش که میشه جزء باطلی، درسته؟ یه تعیین نمیشه صلات ظهر اولی، هفت قول که گفتیم، عدم مشروعیت دیگه، عدم مشروعیت اولی و آخری میشه نماز ظهر، درسته؟ اولی و آخری میشه نماز ظهر. دومی و سومی و چهارمی و پنجمی میشه تخییر، درسته؟ ششمی هم که میشه چیز دیگه، ششمی هم که همون قول شهید میشه، همه جا میگیره تو قول. خب بعد ایشون میفرماید فل مشهور، فعلا اقوال جنبندی که اقوال فل مشهور بل المجمع علی بین قدماء الاصحاب عدم الوجوب تعیینا، مشهور بین فقها بلکه اجماعی است بین قدمای اصحاب که اجماعشون معتبر هست این است که وجوب تعیینی نداره. و قد ادعى الاجماع على ذلك غیر واحد من الاعلام بعد اختیار هذا القول. ادعی هم نه تنها مشهور، بعضی ادعای اجماع کردن که وجوب چی؟ وجوب تعیینی نداره. بله، کشیخ فی الخلاف و الهلی فی السرائر و ابن زهره فی القنیه و المحقق فی المعتبر و العلامه فی التحریر و المنتها و التذکره و الشهید فی الذکرا و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و غیرهم کما لا یخفا علی من تصف کلماتهم، که اینا هم گفتن چیه؟ اینا گفتن اینا ادعای اجماع کردن بر اینکه وجوب عینی نداره در زمان غیبت. و ذهب الشهید الثانی فی رسالت التي الفها فی هذه المساله الى نفی الاشتراط و وجوب آتن. شهید ثانی ایشون آمده گفتن که اصلا شرط نیست، وجود اذن امام شرط نیست و حضور امام هم شرط نیست. و هو اول من ذهب الى هذا القول، ایشون میفهمد اولین کسی که به این قول قائل شده شهید ثانی است. و تبعه علی ذلک جمله من المتأخرین، عده‌ای هم تابعش مثل صاحب المدارک و غیره. و احتمل فی الجواهر صدوره فی آیه جواهر، حالا شاید هم یه وقتی حرف جواهر رو نقل کردیم اینجا، متن حرفش خیلی تند علیه، یعنی شاید شایسته نبود مرحوم صاحب جواهر اینجور خیلی به چیز اهانت کرده، یعنی خیلی اهانت کرده. میشون میگه ایشون میگه بچگیاش این کتابو نوشته. بله وقتم بله لما میگه ایشون بچگی و صدور حاضر رساله فی صغره لما فیها من الطعن و تشنیع علی اساطین المذهب و حضال و حفاظ شریعه به مالا یقیه ولا ینبقی من مثله. شون میگه چون طعنه زده به اعتراض کرده به اساطین مذهب، این تو بچگیاش نوشته. وقد عدل انها فی باقی کتب، در بقیه کتبش هم از این قول برگشته. خب حالا این اقوال بود و اما ادله، ادله ای که ببینیم که کدام دلیل اینجا کدام قول رو میتواند اثبات بکنه. اینجا حرف های خیلی جامع رو یکی مرحوم نراقی درباره این اقوالی که میخواییم نقل کنیم، یکی مرحوم نراقی داره در کتاب مستند، یکی خدمتتون عرض کنم که آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه داره که در کتاب بدر الظاهر آورده تقریراتشون هست، یکی هم آقای خویی داره که ناظر به این حرف‌های آقای بروجردی ظاهرا. و بعد از اونها حرف‌های خود مرحوم حائری است که باز ناظر به حرف‌های آقای بروجردی و ناظر به حرف‌های آقای سایرین هستش. حالا ما این جمع‌بندی می‌کنیم، بعد اون وقت ببینیم که شما کدام یکی از این نظرها رو، استدلال‌ها رو می‌پذیرید. بعد در بعضی از ایام می‌شده دیگه، مثل زمان مجلسیه، این در زمان صفویه خب امام جمعه تعیین می‌کردن دیگه، در اون موقع می‌کردن دیگه، ولی در قدما نه، در قدما در وقایع قدیم اونجا اصلا امکانم نداشته نماز جمعه، چون معمولاً یه منصب حکومتی بوده مسئله نماز جمعه. حالا میگیم این آقای بروجردی مفصل در این زمینه صحبت داره. خدمتتون عرض کنم که اولین دلیلی که به اون استدلال شده بر وجوب نماز جمعه آیه شریفه است، سوره جمعه آیات آخر، سه آیه آخر سوره مبارکه جمعه، نهم تا یازدهم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازق. این آیه اول آیه است که به اون استناد شده. در آیات زیل هم قرائنی هستش که حالا بعد توضیح خواهیم داد. این آیه اینجور میگه: ای اهل ایمان، وقتی که نودیه، ندا در داده شود، هنگامی که برای نماز در روز جمعه ندا در داده شود، فس او الی ذکر الله، بشتابید به ذکر خدا، یاد خدا، و ذر البی، داد و ستد را رها کنید، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. به این آیه استدلال شد. مرحوم نراقی در کتاب مستند خدمت
زمان در میرسونه،
حالا داریم تفسیر میکنیم، حالا بگه داریم بحث داریم میکنیم دیگه، حالا بحثش هم ببینیم چی دلالت داره. خیلی بحث هستش که این آیه چه یعنی چی میخواد بگه. اجمالش رو عرض میکنیم، توضیحش میشه برای جلسه بعد. مرحوم نراقی سه تا نکته در تقریب استدلال به این آیه بیان میکنه و بعد به تفصیل این استدلال ها رو جواب میده. آیه نراقی از اون کسانی است که میگه اصلا این آیه هیچ دلالتی نداره بر این که نماز جمعه واجبه. اصلا میخوان بگن ربطی به نماز، از اون کسانی است که خیلی این طرف قضیه است. بله، برعکس آقای حائری که انشالله حالا تو حرفاشون توضیح میدیم، آقای حائری این طرف مطلب، حاج آقا مرتضی مرحوم نراقی در این سوی مطلب، یعنی دو تا نظر کاملا 180 درجه با هم دیگه متفاوت. مرحوم نراقی میگه این آیه اصلا ربطی به نماز جمعه نداره. مرحوم حائری میگه نه تنها ربط داره به نماز جمعه، بلکه هم دلالت بر عقد میکنه، هم دلالت بر شرکت میکنه، هم باید اقامه کنید. آیه میگه هم برید اقامه کنید نماز جمعه، هم برید شرکت کنید. خیلی ببینید چقدر فاصله هست بین دو نظر. هم صاحب جامع سعادت دیگه، ملا احمد نراقی صاحب جامع سعادت، ایشون از فقهای بزرگ بودن، کتاب مستند از بهترین کتاب‌های فقهی است، خیلی کتاب مفصل و اخیراً هم چاپ شده، خیلی چاپ خوبی هستش، آل البیت چاپ کرده. بله پسره، پسره بله. اون همون که جامع سعادت، اون پدر چیزه، اون عربیش هست، جامع سعادت پسر معراج السعادت است. معراج السعادت ترجمه جام است. جام السعادت مال پدره، معراج السعادت مال پسر. بله ترجمه همون جام السعادت. خدمتتون عرض کنم، میفرمایند که یکی این آیه به این آیه استدلال شده. متن حرف آقای نراقی این است، میفرماید و تدل علیه مضافن الیهما، یعنی اجماع امت و ضروریت دینی، از سنت المتواتره، بر وجوب نماز جمعه سنت دلالت میکنه. ایشون میگه بل الآیت الشریفه، همون آیه که خوندیم، آیه نهم از سوره، الا ما ذکره الاکثر، از اول که شروع میکنه میگه اکثر گفتن که آیه دلالت داره، و ان کان فیه نظر علی الازهر، ما قبول نداریم که آیه دلالت بر این داشته باشه. بله لعدم صراحت ها فی صلات الجمعه، چون آیه صراحتی نداره در نماز جمعه، لعموم ذکر میگه که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسالوا ذکر الله، برای یاد خدا ذکر کن. ایشون اینجوری میگه، حالا توضیح میدیم. و عدم المخصص، تخصیصی هم مخصصی هم نداره که بگیم این آیه چیه، این آیه اختصاص به نماز جمعه داره، مطلق ذکره. الا ما قیل من اتفاق المفسرین، مگر اینکه گفته شده از مفسرین همه اتفاق دارن بر اینکه این آیه چیه، آیه درباره نماز جمعه است. این یکی اتفاق مفسرین، این اتفاق مفسرین یه قرینشه. و اشعار المروی فی العلل، یه روایتی داریم که در علل و شرایع آمده، این هم اشعار داره که این آیه مربوط به نماز جمعه است. و یه استدلال دیگه هم هستش، و عدم و وجوب سعی الى غیرها حین الندا بل ولا استحبابه مترتبا علی. یه استدلال دیگه هم هست و اون این که سعی به غیر نماز جمعه، موقعی میگه اذا نودی علی الصلاه، مردم وقتی که نماز ندای در داده می شود در روز جمعه، خب فسعوا الی ذکر الله، برید به سوی ذکر خدا. خب کار دیگه ای در روز جمعه غیر از نماز جمعه نیست. خود این یه قرینه ای میشه بر اینکه مراد از چی، مراد از این ذکر الله چیه، نماز جمعه است. اینکه به فسعوا الی ذکر الله، روز جمعه غیر از نماز نه چیزی واجب سعی کردن نه مستحبه. این که میگه فسعوا الی ذکر الله، در غیر از نماز جمعه در روز جمعه نه چیزی واجبه نه مستحبه، بنابراین قرین نمیشود که مقصود از این ذکر الله در اینجا نماز جمعه است. انشاءالله توضیح بیشتر و رد این استدلال ها توسط خود آقای نراقی انشاءالله باشه برای جلسه بعد. خود آقایون هم اگه این چهار تا کتاب رو ببینن به این بحث بیشتر مسلط میشن. این چهار تا مدرکی که عرض کردم خدمتتون ببینید، چون الان مخصوصا تو این بحثی که الان داریم ما میکنیم رو آیه، این میخوایم این چهار تا نظر رو مطرح کنیم و انشالله نقد کنیم. غفر الله لنا و لکم انشالله.